رادیو جادی شماره 169 فریلداخ میشه دو سوم تیر 1403. با هم باشید. خب خوش اومدین به یه رادیو جادی دیگه. کماکان در تلاشیم یه هفته در میون بدیم، این دفعه شد دوباره دو هفته. دلیلش هم این بود که هفته گذشته همه چیز برای ضبط آماده بود، بعدش یهو منو به خاطر حجاب دستگیر کرد کلونتری. خلاصه کلونتری بودیم که کلونتری هم رفتیم. یه مرد 45 ساله رو تصور کنین، روی دوچرخه، سه تا ماشین پلیس، یه دونه ون قفسدار، دستگیرم کردن و گفتن چون شلواره تا روی ساق پاته این دستگیری داره. خلاصه توی قسمت قفس سوارمون کردن، بردن اون کلانتری و ماجراهای بعدیش. این شد که اون روزی که میخواستم ضبط کنم نشد ضبط کنم. بعدش هم دیگه انتخابات بود و گفتیم امروز ضبط کنیم. خلاصه کم کم شبیه این رپره میشم که میگفت هرچی کلانتری بوده رفتم من تو این شهر. چی بود؟ هرچی بازداشتگاه بوده رفتم. خلاصه واقعا به ژانر جدیدی رسیدیم. از اول تا آخر میشم ازشون میپرسیدیم که شما یک دونه ماده قانونی یا شرعی واسه من توضیح بدین که شلوار روی ساق چه مشکلی داره. هیچی به هیچی معتقد بودن که قانون ماییم و باور بکنین یا نه یک افسر، سه تا ماشین، حدود 6-7 تا سرباز، یه دونه پلیس زن این دستگیری رو انجام داده. تا آخرش هم هیچ چیزی طبق این که جرم ما چیه بهمون توضیح ندادن. هینش هم دائما توضیح میدادیم که هفته پیش دقیقاً در همین ساعت 5 عصر دزد اومده خونه ما، شماره پلاک رو هم الان داریم از همسایه ها و کلانتری ایدهش اینه که ما نیرو نداریم که پیگیری کنیم، خودتون باید نگهبان بذاریم. خلاصه شرایط غریبی داریم. شماره 169 فریلداخ با من باشیم. توی هفته گذشته تکنیکالی اخبار خیلی زیاد و متنوع و جالبی داشتیم. من یه سریشو انتخاب کردم در موردشون حرف بزنم. اولیش آزاد شدن جولیان آسانش، مؤسس ویکیلیکس بود که خب سالهای سال این جریان دادگاهش ادامه داشت. ماجرا هم خیلی آمریکایی طور بود دیگه. تو آمریکا حق بیان نظرات کاملا آزاده، آزادی بیان واقعی وجود داره، شما میتونین بیان کنین چیزی که میدونین و مهمه و تبلیغش کنین. خیلی هم لول بالایی از این آزادی بیان هست. حالا هی به شما میگن نه شما فلان چیزو نمیتونی بگی، ولی مقایسه که بکنین با خیلی از خیلی جاها میبینین که لول بالایی از آزادی بیان داریم و خیلی چیزا تحت عنوان آزادی بیان اصلا میتونه ازشون دفاع کنن، یعنی میپیچونن که بیان زیر آزادی بیان در نتیجه آزاد باشه. در مورد ویکیلیکس اتفاقی که افتاد این شد که یه سایتی درست کردن، یه ویکی درست کرد جولیان آسانج که توش چیزهایی که دولت‌ها نمی‌خواستن منتشر بشه رو با اسم و رسم منتشر می‌کردن. از در مورد همه کشورها اطلاعات بود. تو یه مرحله‌ای که خیلی حساس شد، یه حجم زیادی از دیتاهای لو رفته از دولت آمریکا که آورده بودن بیرون و بیرون آوردنشون از دولت غیرقانونی بود رو منتشر کرد که خب این یه جرم مستقلی میشه. جرم بیان اینها نیست، جرم آوردن به سمت اینی که اسناد محرمانه رو شما دارین منتشر میکنین، دیگه عقیده ای رو منتشر نمیکنین، این اسناد از دولت آمریکا دزدیده شدن و بیان انتشارشون جرمه. ایده منین که این آورده بود بیرون و آسانج که منتشرش کرده بود به طور خاص این بود که مردم جهان باید اینها رو بشنون تا ببینن که پشت پرده آمریکا داره چی میگذره. نظر خوب و معقولی هم از خیلی از این کشورها که قوانینی دارن که مثلا بعد از 35 سال یا 50 سال باید همه چیز رو منتشر کنن، ایدهشون اینه که دولتشون وارد کاری نشه که حتی بعد از 50 سال هم نمیتونه بگه من این کارو کردم. چرا این کارو میکنه؟ ایدهش خیلی پشتش دوباره محکمه. ایده پشتیش اینه که دولتی که وارد اون کار بشه تبدیل میشه به یه دولت سرکوبگری که حاضر هر کاری بکنه که خودش حاکم بمونه و نتیجه اون حکومت دولت ضعیفی. اگه ما کشور قوی میخوایم باید شفافیت داشته باشیم، باید در یک محیط پویا و شفاف چیزها رشد کنن تا بتونن خوب بشن. شما نمیتونین یه سیستم کاملا بسته که هیچ کس حق نداره حرف بزنه درست کنین، بعد بگین حالا زود باشین خلاقیت ایجاد کنین. خلاصه الان جولیان آسانج که مؤسس ویکیلیکس بود آزاد شده. البته اینجا کلمه آزاد یه خورده میلنگه. آسانج پیچیدگی های خیلی زیادی داشت، همینطور منینگ. دوتاییشون از آمریکا فرار کردن وقتی دادگاه براشون تشکیل شدن، به شیوه‌های مختلفی سعی کردن اینا رو بگیرن. مثلا در مورد آسانج یه پرونده‌ای براش تو سوئد باز کردن که یه بار که با یه خانومی رابطه داشته وزنش رو زیادی انداخته رو اون خانومه و اون خانومه ازش شکایت کرده الان به عنوان تجاوز. فکر کنم واقعا هم چیز بوده. میگفتن توی آمریکا، توی سوئد یه لغت مخصوصی برای اون هست ولی ترجمه نزدیکش میشد اینی که انگار مثلا با یه فشاری با هم پیش رفتن در این ماجرا، نه اینکه مجبورش کنه یا به زور، بلکه یه چیزی مثل اینکه وزنشو زیادی انداخته، کنترل اون رو کم کرده و این حرفا. خلاصه تخصص ما توی اون حوزه دادگاهیش نیست، اما در نهایت ایده این بود که اینو دستگیر کنن. وقتی رفت دادگاه شروع کردن لایه‌های بعدی از این دستگیری رو انجام بدن. در نهایت توی انگلیس تو زندان بود و بحث اینه که آیا باید با آمریکا پسش بدیم یا نه. الان توافقی که کرده این شده که در اصل با دولت آمریکا یا شکایت کننده رسیده به یه تفاهمی که اوکی من اعلام میکنم که مقصرم ولی شما هم دادگاه رو تموم شده اعلام کنید. در اصل میگن که توافق بیرون دادگاه اتفاق میفته، من میگم من میپذیرم که مقصرم، دادگاه هم میگه تو باید انقدر میرفتی زندان که تا الان تو انگلیس زندان بودی که بحث بود که پست بدن یا نه، پس برو دنبال بقیه زندگیت. نکته با مزه اینه که نیومده خود خاک اصلی آمریکا، یکی از جزایر اطراف رفته و اونجا این دادگاه مانند رو توافق کردن. یه هواپیما اجاره کرده دولت استرالیا، چون که هوم کانتریش استرالیا است، کشور اصلیش یا هر اسمی که داره، کشور خونش، هر اسم فنی که داره، و در نهایت یه هواپیما اووردتش از انگلیس تو این دادگاه و برش گردونده استرالیا و خیلی آدم ها خوشحالن از اینی که آزاد شده، چون در اصل یک جور پیروزیه برای ژورنالیسم که در نهایت تو آمریکا محکوم و به زندان نرفت. بعضی ها میگن یعنی که پذیرفته که مجرم بوده خودش یه قدم اشتباهیه. البته خب شما وقتی با درگیر اون بازی میشین خیلی کارتون پیچیده است. سالهای سال توی سفارت اکوادور زندگی میکرد و در نهایت نزدیک شد خیلی به روسیه، چون روسیه سعی میکرد بهش کمک کنه توی سری چیزها. حالا اینکه چقدر نزدیک شده، چه جوری نزدیک، اینا یه بحث کاملا مستقلیه که خیلی پیچیده است، بستگی داره چه مطلبی رو بخونید. همین اتفاق برای اسنودن هم افتاد. این آدمها در اصل از آمریکا که میخوان در برن، خب باید اون طرف یکی رو پیدا کنن. فان فکت اول انقلاب الان بهتون میگم. اوایل انقلاب کمونیستا خیلی دفاع کردن، حالا کمونیستا که به طور خاص میگن مثلا حزب توده، خیلی دفاع کرد از انقلاب و رهبری خمینی ازش، و ایده اینها این بود که جهان دو تیکه میشه، شرق و غرب، و چون ایران ضد غرب خیلی جدی باید بیفته در نهایت تو دامن شرق، یعنی نزدیک بشه به روسیه، کشورهای کمونیستی و بقیه چیزها. آره به حال ایده اونها بود اول انقلاب. بعدم خب در واقع اومدن نزدیک اینها و یکی از نظریه های جامعه شناسی انقلاب اینه که نیروها به هم میپیوندن، نیروهای مخالف، و انقلاب اتفاق میفته، چون باید انقدر نیروهای مخالف به هم بپیوندن که نیرویی که میخوان بر بیاندازند از اون بزرگتر بشن. در نتیجه کمونیستا، چپا، اسلامیا، هر گروهی که دارین، ناراضیا، معتقدین به فلان چیز، همه باید به هم بپیوندن که بتونن نیروی حاکم رو بر بندازن. بعد که اون دیگه نیست، اینا میتونن تیکه تیکه جدا بشن و شروع کنن همدیگر رو حذف کردن که ببینیم بزرگتره کی میمونه. خلاصه آسانج نکته خیلی بامزه‌ش هم این بود که حالا تو دادگاهاش خیلی چیزای پیچیده‌ای بود، ولی نکته بامزه هواپیماش رو گفتم که هواپیما رو براش اجاره کرده بودن و باید پولش رو میداد. همسرش فکر میکنم یه دونه چیز درست کرد، فاندی که آدما شروع کنن پول جمع کردن که بتونن پول هواپیما رو بدن، تقریبا نیم میلیون دلار بودش. ولی بذارین یه بیت کوین سرچ کنم ببینم اینجا بیت کوین نداریم، بیت کوین نداریم. ولی اتفاقی که افتاد این شد که آدما شروع کردن دونیت کردن، یهو یه آدم ناشناسی کلش رو به بیت کوین دونیت کرد و مسئله پرواز حل شد. خلاصه اینم آسانج و حواشیش. در نهایت ما خوشحالیم که یک آدمی به خاطر ابراز بیان در زندان نیست. معلومه که خیلی 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 فاصله داره. خبر بعدی اینجا نگاره شدم. آره، $500,000 باید پول هواپیما رو میداد که در نهایت یک نفر ناشناس 8.07 تا بیت کوین داد و کل پول هواپیما یک ضرب تسویه شد. البته خیلی ایدهشون اینه که آسانج باید پول زیادی داشته باشه، چون اینا سایت ویکیلیکس رو داشتن، خیلی آدمای جهان به خصوص آلترناتیو ها، آدمای پیشرو، گروهای مختلفی که معتقد بودن برابری اجتماعی مهمه، دست به دست هم دادن که ویکیلیکس بمونه. در نتیجه ویکیلیکس از اولین سایت هایی بود که شروع کرد دونیشن بیت کوینی قبول کردن و اون زمان آدما بهش بیت کوین دونیت میکردن و منطقا اون سالها باید بیت کوین قابل توجهی داشته باشن. 2013-2014 بیت کوین خیلی ارزون تر بوده و احتمالاً بیت کوین قابل قبولی داره خودش هم، هرچند که خیلی‌ها میگن خب این همه سال زندگی مستقل، پول وکیل، سفرها، فشارها، وکلایی که تیم دفاع میکنن در مقابل سوئد، در مقابل انگلیس، در مقابل آمریکا، بخش زیادی از این پول باید از بین رفته باشه و تموم شده باشه. ولی به هر حال نکته جالبی بود. در مورد آدم ها حرف میزنیم، بذارید بحث تاننباوم رو هم بگیم. اندرو تاننباوم از آدم های خیلی 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 مهم دنیای سیستم عامله. الان جایزه ACM رو گرفته که خیلی خیلی جایزه مهمیه. مینیکسش گرفتتش. تاننباوم توی آمستردام هلند استاد دانشگاهه و سیستم عامل مینیکس رو نوشته بود که یه یونیکسه. الان در واقع یونیکس یه ایده‌ای بوده که یه سیستم عامل خیلی خوب اگه بخوایم درست کنیم طراحیش این شکلی میشه. شرکت‌های بزرگ یونیکس نوشتن و کارهای بزرگ دنیا توی یونیکس اتفاق می‌افتاد، مثل AT&T، HP و بقیه شرکت‌هایی که حالا یونیکس‌های خودشون رو داشتن و مثلا لینوکسی که ما الان داریم، یکی نشسته فکر کرده خب من یه یونیکس آزاد بنویسم، یا مک او اسی که الان داریم که خیلی آدمو دوستش دارن و متقاعدن چقدر پای داره، هسته یونیکسی داره که اینقدر جذاب و پای داره. همینطور حالا ایده های اندرویدی ها هم هسته یونیکسی دارن. تاننباوم سال 1987 یه دونه مینیکس نوشته بود که یه سیستم عامل خیلی خیلی جمع و جور با ایده آموزش دادنه و خیلی از کتابای آموزشی هم از مینیکس استفاده میکنن، از جمله کتاب خودش به اسم Operating Systems Design and Implementation، سیستم عامل ها، طراحی و پیاده سازی. و خیلی از آدم هایی مثل من هم که سیستم عامل خوندن، کتاب تاننباوم یکی از کتاب های اصلیشون بوده. حتی توروالدز هم که لینوکس رو نوشته، یکی از کتاب های اولیه‌ای که بهش علاقمند شده همین بوده. حتی یه بارم رفته در دانشگاه که تاننباوم رو ببینه. طبق روایت اون روز تاننباوم دانشگاه نبوده و اینا با هم دیدار نکردن. با حالی مینیکس این بوده که حدود 12,000 خط بیشتر نبود تو نسخش. در نتیجه خیلی خیلی قابل فهم هست. بخشی از ابزارهای اصلی، چیزی که ما الان بهش میگیم ابزارهای گنو رو هم داره و دستورات اصلی یونیکس رو داره، علاوه بر سیستم‌های بخش‌های سیستم عاملی. الان خیلی خوشحالیم که تاننباوم یکی از تشکرهایی که ازش شده جایزه ACM برده. مبلغ دلاریش خیلی زیاد نیست ولی جایزه معتبر و خوبیه. آره، یه خبر بایدنی هم بهتون بگم. در مورد آسانج هم بحث بایدن بود. در اصل این پیشرفت با حضور بایدن ظاهرا اتفاق افتاده. هرچند که آدم واقعا فیلماشو میبینه، حالا تبلیغات علیهش هم هست، ولی واقعا شبیه رباته. یه لحظاتی هم فکر می‌کنین اصلا نمیفهمه که فضا مکان چیه و یکی میاد کنترلش میکنه. خیلی سوال جالبیه که چرا از اون سازوکار پیچیده بزرگ حزبی با کلی لینک دانشگاه، گروه های کوچیک، کلابا و خانواده ها و اینها، هنوز کس دیگه ای رو به جز این دوتا پیدا نمی کنن برای اینکه رو کنن. بایدن گفته که آنتی ویروس کاسپرسکی ممنوع استفادهش توی آمریکا. خیلی خبر بزرگ و جدیه، به خصوص که بذارینش کنار اون خبر تیک تاک، که در واقع تیک تاک هم دارن فشار میارن که این یه برنامه خارجیه که به طور خاص خارجی بودنش مشکلی نداره، کلی برنامه خارجی دیگه است، ولی این به چین نزدیکه، به طور خاص به دولت چین ظاهراً بسیار بسیار نزدیکه و به شکل واقعی توی چین کسی حق نداره از چنین چیزی استفاده کنه. فقط مال خارجیاست و مال آمریکاست به طور خاص. و ایده اینی که آیا میتونن این رو بگن نباید استفاده کنین، بحث آزادی بیان دوباره اینجا خیلی خیلی مهمه. میگن که نه، در نهایت احتمالاً شما نخواهید تونست که مجبور بشین این رو بفروشین به یه شرکت آمریکایی بخشیش رو، برای اینکه حداقل ما هم یه نظارتی داشته باشیم، یه نرم افزاره و آمریکایی‌ها حق دارن استفاده کنن. در مورد خبر کاسپرسکی هم خیلی 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 جالبه. به اصطلاح ادمنستریشن مدیریتی بایدن اعلام کرده که آنتی ویروس کاسپرسکی که مال روسیه است اجازه نداره توی شرکت‌های آمریکایی یا یوزرهای آمریکایی استفاده بشه. فرصت داده تا آخر سپتامبر امسال که سویچ کنن به هر چیز دیگه‌ای که میخوان. من حالا خیلی آدم ویندوزی نیستم ولی مثلا واقعا هنوز آنتی ویروس انقدری که میگن مهمه یا نه؟ یه بخش از دکون آنتی ویروس‌ها همینه که میگن ما خیلی مهمیم. کما اینکه ببینین رو گوشی هم میگن بعد آنتی ویروس داشته باشین، خیلی خطرناک. در حالی که استفاده عاقلانه از گوشی، چیز اضافه نصب نکنین، چیز رندومی که میاد رو دانلود نکنین و اجرا نکنین و اینجور چیزها، گوشی شما رو احتمالاً امن‌تر نگه می‌داره از یه برنامه ناشناسی که باید نصب کنین رو گوشیتون، به همه چی هم بهش دسترسی بدین به امید اینکه فقط براتون کارهای خوب بکنه. خلاصه این خبر میگه که بایدن اعلام کرده که روسیه آنتی ویروس روسیه کاسپرسکی اجازه استفاده شدن توی آمریکا و دولت آمریکا رو نداره. چندین مورد هم بوده که این موضوع پیچیده بوده. مثلا یه جاهایی نشون دادن که کاسپرسکی که داره ران میشه چیزهایی که بهش مربوط نیست و ظاهرا داره آپلود میکنه توی یه سرور. کاسپرسکی امرش حرفش اینه که این کار واسه یه آنتی ویروس غیر عادی نیست، ما هر چیزی رو آپلود میکنیم تو سرورمون برای اینکه ببینیم که چیه، نکنه ویروس داره، نمونه مشابه دیده میشه، آیا چنین چیزی تو کامپیوتر افراد زیادی داره پخش میشه و اینجور چیزا. ولی کسایی که تست کردن میگن این رفتار مشکوک بوده و احتمالاً ممکنه که کاسپرسکی خودش ابزاری باشه برای اینکه دیتا جمع کنه از کامپیوترهای آدم‌های مختلف، شامل آمریکایی‌ها، شامل سازمان امنیت ملی آمریکا. در نتیجه الان گفتن که ممنوع استفاده ازش. البته همون بحث آزادی بیان، ممنوعیتی که میگن فقط اعلام میشه که ممنوعه و تو پروتکل جاهای دولتی میاد که نباید این رو به شکل دیفالت نصب کنه. ولی اگه یه آمریکایی مستقل نصبش کنه، دولت هیچ حقی روش نخواهد داشت و هیچ اکشنی نمیتونه انجام بده که این رو نصب نکن، بلکه فقط حرف اینه که چنین چیزی نباید نصب بشه. یه خبر حمله پلیسی دیگه هم داشتیم که از نظر تعدادی خیلی عجیب بود. اینترپول که پلیس بین‌المللیه چند هزار نفر رو دستگیر کرده در کشورهای مختلف، 3950 نفر رو دستگیر کرده، 3950 نفر رو دستگیر کردن، 257 میلیون دلار ازشون چیز میز گرفته، شامل حالا پول نقد، پول دیجیتال و کریپتو و حالا چیزهای دیگه، و اسمش هم گذاشتن که Operation First Light، نور اول 2024. اینترپول میدونید پلیس بین‌المللی، چیزی به اسم پلیس بین‌المللی به معنایی که داره تو کشور ما رو دستگیر کنه نداریم، یه سازمانیه از پلیس‌های مختلف، پلیس‌های کشورهای مختلف بخش اینترپول دارن و اون تو شما میتونید درخواست ثبت کنین که بخش اینترپول پلیس ایران میخواد که فلانی به خاطر کلاهبرداری دستگیر بشه. حالا پلیس اون کشور میتونه دستگیر کنه، تحویل بده، میتونه نده. بیشتر یه جور ارتباط بین پلیس‌ها با همه، نیروی پلیس اینترپولی نیست که در جهان حرکت کنه به اون معنا و همه جا یه دست باشه. ارتباط پلیس‌های مختلف کشورها با همه. خیلی بحث بامزه‌ای بود در مورد اینترپول شاید حرف بزنم. یک دوستی یه لیست خوبی داره از جایی که من قول میدم حرف بزنم. اینو قول نمیدم ولی بامزه است. الان میگه که توی حمله‌ای Operation First Light، عملیات نور اول 2024، بر علیه یک مجموعه ای از جرایم آنلاین شامل کلاهبرداری ها، ماهیگیری ها، به اصطلاح به شما میگن برین فلانجا کلیک کنین، دارین وارد گوگل میشین ولی در اصل میرین توی یه چیز دیگه، تقلب ها و سایت های کلاهبرداری فروش یه چیزی، شما میرین لباس سفارش میدین آنلاین، اصلا همچین سایتی نیست، فقط پول شما رو میبینه، کلاهبرداری های عاشقانه، یکی عاشق شما میشه میگه براتون پول بفرسته و یک کلمه چیزهای دیگه عملیات کردن و توی بیشتر از 61 بیشتر کنه توی 61 کشور بیشتر از 3950 نفر آدم رو دستگیر کردن و 135 میلیون پول نقد، 2 میلیون کریپتو و تقریبا 120 میلیون همش به دلار وسایل رو ازشون گرفتن. خیلی 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 بزرگ بوده. همچنین گفتن ما 14643 نفر دیگه، یعنی 14 و نیم هزار نفر دیگه هم تحت نظرمونه که فکر میکنیم اونها رو هم باید دستگیر کنیم. خیلی عملیات بزرگی بوده. یه بحث جالبش اینه که خیلی وقتها پلیس های کشورها، حالا به طور خاص کسایی که کارشون اینه، معمولا خب آمریکا رو مثال میزنن، FBI سراغ دستگیری کلاهبردارهای آنلاین نمیره. به خصوص خیلی مشهوره مثلا کلاهبرداری تلفنی آنلاین، کلاهبرداری ایمیلی آنلاین، انقدر بزرگ نیستن که FBI وارد بشه، انقدرم راحت نیستن که پلیس های محلی در موردش کاری بکنن، در اینکه همیشه یه فضای بینابینی دارن و پیش میرن. این یکی از نمونه های جذابی بوده که تو 61 کشور این همه آدم رو دستگیر کردن و عملا نشون دادن که ما میخوایم یه خورده با این ماجرا مبارزه کنیم. ماجرای ایران هم در این مورد خیلی حاده دیگه. حجم عظیمی کلاهبرداری آنلاین داریم که تقریبا در موردش هم هیچ کاری نمیشه. پلیس فتا میتونین شکایت کنین، ولی اگه بگیم فلانی پول منو برداشته، جوابشون اکثرا اینه که ما نمیتونیم در این مورد کاری بکنیم. باشه، شکایتتون رو ثبت کنین. اینجوریه، میگم دزد فیزیکی ساعت 5 اومده تو خونه ما با دیلم درو شیکونده 5 بعد از ظهر و یه سری چیزا رو از تو حیات و موتورخونه و اینا جمع کرده، با یه دونه وانت برده که پلاکش خاناست، ما عملا نمیتونیم کاری بکنیم. البته خب من رو که شلوار روی ساق بودم، با سه تا ماشین پلیس و یه دونه ون و بقیه چیزا میگیرن تا ساعت 9 توی کلانتری هستم، ولی در نهایت اینجوریه. کلاهبرداری آنلاین ایران هم که دیگه واقعا سر به فلک میزنه، یعنی تو کریپتو اینا که وحشتناکه. واقعا هفته ای نیست که یکی واسه من یک کانال نفرسته که جادی اگه میشه این کانال رو حک کن، پول مردم رو پس بدید، که من چجوری حک کنم. یک دو اینی که من برم از دزد بدزدم که معنیش این نیست که من اوکی و امنم، یارو شکایت میکنه که این پول منو دزدیده، حالا بیا درستش کن. و یک کلمه چیز دیگه، حالا اینکه اصولا میشه این پولو دزدید یا نه یه بحث دیگه است، ولی در نهایت آدم‌های زیادی به من ایمیل می‌زنن که ازشون کلاهبرداری شده، شکایت کردن و طرف گفته امیدی نیست و امیدش اینه که من برم ازشون بدزدم. حتی کانال‌هایی تو ایران هستن که همون کانال تلگرامی که سری قبل کلاهبرداری کرده، دوباره بعد از یه مدت اسمشو عوض می‌کنه، با یه اسم جدید شروع می‌کنه کلاهبرداری کردن. اس ام اس میاد که فلان جا لاگین کنین، پولتون رو می‌دزدن، به شماره حساب فلان کارت واریز میشه. یعنی هم یارو سر شماره داشته اس ام اس زده، هم رسیده به کارتش، ولی کماکان کسی نمیره بگیرتش. خلاصه وضع ایران فعلا واقعا غریبه در مورد اینجور کلاهبرداری ها و کاملا رسمی دیگه آدم ها اینجوری هن. میگم پلیس فیزیکی خونه ما هم ایدهش این بود که شما باید خودتون نگهبان استخدام کنید. حالا چه برسه به این که بریم بگیم که من روی لینک کلیک کردم پولامو جا به جا کردم. اینم بگم، من یه دوستی داشتم 6000 تا دوج کوین داشت، داده بود به من توی ماجرایی که اگه میشه دست تو باشه تا من یه دونه والت درست کنم. توی صرافی بود، صرافی داشت میرفت. چند وقت پیش گفت والت درست کردم برام بفرست. من و اون 6000 تا دوج کوین رو کلی استرس کشیدیم. من واقعا نمیدونم که چه جوری یه آدمی که مثلا شغلش آهنگری، بقالی، منشی یا هر چیزی، معلمی، یه دونه پلاگین نصب میکنه، یه دونه ادان نصب میکنه، توش 2000 دلار پول میریزه، 20000 دلار پول میریزه و راحت منتقلش میکنه، NFTش میکنه و اینجور چیزا. فوه. بله، بعضی موقع هم خود ISP ها دزدن. منظورم مال ما نیستش که میگه انقدر گیگ داریم بعد میگه نه این گیگ اینترنت ایرانیه، شما رفتین اینترنت واقعی با این. خبر بامزه مال کره جنوبی بوده. من یه بار تو اون لیست مشهور قولا در مورد تورنت قرار حرف بزنم، حتما اینو حرف میزنم چون برای خودم خیلی جالبه، پروتکل مورد علاقمه. ولی یه دونه پرووایدر اینترنت کره‌ای به اسم کیتی اومده دیده که آدما دارن خیلی از تورنت استفاده میکنن. تورنت یه مکانیزمیه برای اینکه شما بتونین یه فایلی رو از اینترنت خیلی راحت دانلود کنین، در این حال نیازی به سرور خیلی مشخصی نداره. به خصوص الان در مورد فیلم ها خیلی استفاده میشه تو تیکه غیر قانونی، تو فایل های خیلی بزرگ هم خیلی کاراست. مثلا اگه میخوام لینوکس دبیان رو دانلود کنم، کاری که میکنم اینه که از تورنت دانلود میکنم به جای اینکه از سرور وب اون رو دانلود کنم. تورنت هر کسی که این سی دی رو داره میشناسه، من یه تیکه‌شو از اونا میگیرم، در نتیجه از یه خط مستقیم نگرفتم، از یه کلمه جا میگیرم که سریع ترش میکنه. از اون طرف شرکتی که این رو گذاشته تو اینترنت هم نیازی نیست پهنای باند مصرف کنه، خیلی خیلی راحت میشه این کارو. ولی به شکل غیر مجاز با فیلم‌های کپی و اینها هم میکنن، در نتیجه آدما از تورنت دانلود میکنن چون روی سروری نیست، خیلی کار سختیه مقابله باهاش. خیلی وقتا ISP ها میان نگاه میکنن شما دارین تورنت استفاده میکنین، سرویس شما رو کند میکنن. الان به نظر میاد که ISP توی کره اومده دیده آدما دارن تورنت استفاده میکنن، کامپیوترشون رو آلوده کرده که جلوی استفاده از تورنت رو بگیره. خیلی احتمالاً به داستان دادگاهی بامزه‌ای میشد، خواهد شد و آدم‌ها دارن دنبالش میکنن. معمولاً این رو به اصطلاح تراتل میکنن، تنگتر میکنن حلق تورنت رو. شما کارهای دیگر رو میتونین بکنین ولی تورنتتون کنتر میشه. این کاری که تو کشور ما هم به شکل کثیفی انجام میشه. چیزی که طرف دوست داره شما برین خیلی راحت تر، سریع تر و بهتر لود میشه. سایتی که دوست نداره برین با فلاکت و بدبختی و بیچارگی لود میشه. توی کشور درست حسابی این کار جرمه. میگن باید نت نوترال باشین، شبکه باید بی‌طرف باشه، مثل شبکه لوله آبه. نمیگه تو الان داری آشپزی میکنی پس من بیشتر بهت آب میدم، الان که داری نوشابه میخوری کمتر بهت آب میدم. این خیلی مثال دقیقی نبود. شبکه باید یه چیزی مثل شبکه برق باشه. نمیتونه بگه اگر تلویزیون نگاه کردی من ولتاژو میارم پایین که اذیت چی، ولی اگر داشتی کولر میزدی اوکیه. شبکه برق باید بی‌طرف باشه ببین که شما دارین باش چیکار میکنین. شبکه هم باید بی‌طرف باشه، اینترنت، اینکه من باش چیکار میکنم، من یه اشتراک اینترنت خریدم. اگر طرف بگه تو اگر رفتی اینستاگرام باید با فلاکت و بدبختی بری باز بشه، ولی اگه اومدی فلان چیز که من دوست دارم خیلی سریعه، یارو آدم کثیفیه چون شبکه رو بی‌طرف نگه نداشته. تو این مورد میگن که حتی تو قرارداد شاید یارو باید میگفت تورنت کنتره، ولی به نظر میاد در این مورد واقعا اومدن یه ویروسی پخش کردن بین کامپیوتر کسانی که تورنت دانلود میکردن و اونها رو باعث شدن که اذیت بشن. خیلی دادگاه جالبی خواهد بود چون کره همیشه صدر سرعت اینترنته و چنین کاری توش خیلی 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 عجیبه. آره. و خبر مایکروسافت هم جالب بود که به نظر میاد ویندوز 11 داره دور میشه از امکان استفاده آفلاین. ما کامپیوترمون رو روشن میکردیم، سیستم عامل بوت میشه، باهاش کار میکنیم. حالا اگه لازمه یوزرنیم پسورد میزنیم میریم. لازم نیست حتما وصل بشه به اینترنت اکانت منو چک کنه. به نظر میاد ویندوز 11 خیلی اومده به این سمت. کاری که میکردیم بود که از شما میخواست یه اکانت مایکروسافت درست کنیم برای اینکه بتونید تو سیستمتون لاگین کنین، حتی تو کامپیوتر آفلاینتون اصلا یه اکانت داشته باشین. امکان درست کردن اکانت لوکال رو داشت، ولی الان داکیومنتش رو، راهنمایی که چجوری میتونین درست کنین رو به نظر میاد حذف کرده و آدما خیلی از این شاکین. من اگه وارد کامپیوترم میشم اصلا این مفهوم نیست که وارد اینترنت میخوام بشم. شاید کاملا لوکاله، شاید اصلا میخوام یه کار خیلی خصوصی بکنم، نمیخوام بگم من کیم، میخوام کامپیوترم رو روشن کنم، پورنی که دوست دارم رو نگاه کنم، بدون اینکه به مایکروسافت خبر بدم که این کامپیوتر پشتش من نشستم. و اکانت های آنلاین این دردسر رو برای شما درست میکنن. من دوست دارم کامپیوترم تحت کنترل خودم باشه. حالا به خصوص که مایکروسافت این چند وقت این داستانای کوپایلوت پلاس و اینا رو هم داشتش که تمام هیستوری کاری که تو کامپیوتر کردین و یه سیستم یادش نگه می‌داره که به شما کمک کنه راحت‌تر کارهای بعدیتون رو بکنید. آدم‌ها خیلی از این بدشون اومد و مایکروسافت یه خورده ازش عقب نشینی کرد. باید ببینیم در آینده چه جوری میشه. و آخرین خبرمون تو خبرهای مایکروسافتی ماجراییه که یه باگ خیلی 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 هات توی مایکروسافته. مایکروسافت هر پنجشنبه اگر اشتباه نکنم، سه شنبه، اگه میخوایم ببینین تیوزدی سه شنبه است یا پنج شنبه است، یادتون باشه که ونزدی چهارشنبه است. ونزدی ترزدی شبیه همه، ولی ونزدی تیوزدی شبیه هم نیستن، پس تیوزدی سه شنبه است، فرمولش اینه. ولی یکی از خنده‌داریانه که من احساس کنم ما مهاجرت هم اگه بکنیم یک زمانی در پیری هنوز بهمون بگم ماه اکتبر، باید فکر کنیم که اکتبر کیه، تابستون، زمستون، پاییز. آره، یا بگم شما متوجه چه ماهی هستین، باید فکر کنیم، نمیدونم دقیق. خلاصه یه علامتی هست اینجوری اینجوری تو شستاشون نشون میدن میرن جلو تو این ناکلاشون، هر اسمی داره تو فارسی. به هر حال توی هر سه شنبه مایکروسافت یه سری باگ رو فیکس میکنه و یه آپدیت برای ویندوز میده. دو سه شنبه قبل توی 12 جون یه آپدیتی داد که خیلی 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 باگ عجیبی رو فیکس کرد. و نکته بامزه اینه که CVE، این کد باگ 2023-50-868، اگه دوست داشتین سرچش کنین، اجازه میده هر کسی که تو محدوده وای فای کامپیوتر شماست روی کامپیوتر شما دستور ران کنه. یه لحظه تصور کنین، شما یه ویندوز دارین که وای فای داره، هر کسی که تو محدوده ای که وای فای کامپیوتر شما رو میبینه، در واقع کامپیوتر شما وای فایش اون رو میبینه، میتونه رو کامپیوتر شما دستور ران کنه. غیر قابل تصور عمق این حمله. این رو آپدیت کرده به شکل بامزه‌ای، ردبندی این سیوی 10 از 10 نبوده، چون که گفتن فیزیکی باید نزدیک کامپیوتره باشی، درنچه این انقدرم وحشتناک نیست. ولی حواستون باشه اگه شما یه شرکت دارین، من میتونم بیام پشت دیوار شرکت شما لپتاپم رو روشن کنم، تو محدوده وایفای شما و رو کامپیوتر شما دستور ران کنم. اگه ویندوز دارین حتما آپدیتش کنید. یه مهندسی شروع کرده این رو مهندسی معکوس کردن و نکته بامزه اینه که توی فرمور وایفای، در واقع فرمور وایفای اصلا درستی نبود، توی درایور وایفای یه باگی پیدا کرده که میتونه این کارو بکنه و حد زده اینه. ولی بعد که پچ مایکروسافت رو مهندسی معکوس کرده، گفته این نه اون نبوده، اون یه در اشکال دیگه است. در نتیجه به نظر میاد وایفای ویندوز ها بسیار 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 خطرناکه اگر آپدیت نکنین کامپیوترتون. اگر ویندوز دارین حتما آپدیتش کنین. برای ورژن های بسیار بسیار زیادی هم این باگ کار میکرده. در نتیجه تقریبا هر ویندوزی که دارین حتما و حتما آپدیتش کنین، یا تصور کنین که آدم ها میتونن دور و برتون روش دستور. یه باگ هم اینو گفتم بگم که تو اوپن اس اس اچ داشتیم که خیلی باگ جالب هاد و عجیبی بود، اجازه میداد که از ریموت در صورتی که کامپیوتر شما رو میبینن و یه زمانی حدود مثلا حالا توی تستای اول 20 روز بود، بعدا توی حالتایی به 7-8 ساعت کامپیوتر شما اگه ارتباطشون رو قطع نمیکنه بتونن دسترسی شل بگیرن. اوپن اس اس اچ هم اگه دارین آپدیت کنین، و همچنین حواستون باشه که همین آپدیتش کنین، هر چی دارین رو باید آپدیت کنین، متاسفانه یا خوشبختانه، چه دوست داشته باشین چه نداشته باشین. ماجراهای ایران هم داشتیم، دیروز اینترنت وحشتناک بد بود، نمیدونیم چرا نتایج انتخابات رو داده بودن و احتمالاً گفته بودن دیگه خب دوگمه رو بزنیم دیگه. ما که اصلا دکل موبینتمون قطع بود، زنگ زدیم گفتن دکل شما قطعه، تمام نتورک های دیگه‌مون هم بسیار 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 بد. انتخابات برگزار شد، تهش پزشکیان رأی آورد و ما معتقدیم که این بهتر از اونه، ولی تهش اگر کسی فکر میکنه چون به این رأی داده داره واقعا وضع کشور رو بهتر میکنه، یا چون رأی نداده داره وضع کشور رو بهتر میکنه، یا هر چیزی، به نظر شخصی من نسبتا ولمتره. تهش اتفاقی که میفته ارتباط من و شما، شفافیت، خواستن، دفاع از حق و اینها در طول زمانه، نه روز برگیری. به نظر من در تقبیح ها و تبریک ها هممون میدونیم کی تبریک داره کی تقبیح داره، ازش رد میشیم. توی ایمیل ها ممنونیم از، طبق معمول من اسم یوسف رو اشتباه گفته بودم، نمیدونم چرا به جای یوسف اسم دیگه ای تو ذهن من هست. یادی میکنیم از یوسف و سگارو که آنتی فیلتر می نوشتن و ازشون هیچ خبری نداریم هنوز، حداقل من امیدوارم خبر عمومی منتشر بشه و امیدواریم عدالتی در کار. تو ایمیل ها ممنونیم از مو سیف و نیکان که 20 روزشه و با هم رادیو جادی میبینن، برام عکس فرستاده بود. خیلی ها از انواع کلاهبرداریایی که سرشون رفته گفتن، دو تاش رو فشرده میگم. یه دوستی داشتیم که گفته بود که یه جای پرسه در مورد اپلای داشته حرف میزده، بعد یه خلبانی از هلند بهش مسیج میده که خیلی هم خوشتیپ و معقول بوده، بهش میگه ای تو چی پس چرا نمیای هلند، اون میگه باشه میام هلند، تا بهش شرکت مهاجرتی معرفی میکنه، طرف میره توی سایت شرکت مهاجرتیه، همه چیز درسته، بهش میگه تو میتونی از فلان دانشگاه اپلای کنی، میره دانشگاه، سایت وجود داره، توی ثبت نام میکنه و کلی میره جلو و در نهایت میفهمه که اینا کلاهبردارن. حواستون باشه سایت داشتن و اینها اصلا عجیب نیست، الان کلاهبرداری های سیستماتیکی وجود داره که شما میرین تو دانشگاه ثبت نام میکنین، واحد برمیدارین، بهتون میگن که ما داریم کارتون رو درست میکنیم، الان ببخشید دیر شده، هنوز پذیرش شما کامل نیومده، میفرستین برین سفارت، فعلا شما آنلاین ترم 1 ثبت نام کنین، ترم برمیدارین، درس میخونین و همش کلاهبرداری. در نتیجه به این چیزا اعتماد نکنید. دومیش هم خیلی بامزه بود، یه دوست دیگه ای ماجرای ساپورت هواپیماییشو تو توییتر نوشته بود که با یه هواپیمایی یوروجت یا یکی از این خسته ها میخواسته پرواز کنه، تأخیر میخوره، چمدونش میشکنه یا چنین داستانی، و در نهایت جواب نمیگیره، کلی پیگیری میکنه، شاکی میاد تو توییتر مینویسه که چی جت این هواپیمایی ارزونه و میگه این کار منو پیش نبرد و اینا، بعد یه جوابی میگیره از همون چی جت که خیلی متاسفیم که این تجربه رو داشتیم، با ما تماس بگیرید و بگین پروازتون کی بوده. پروازش رو مینویسه و میگه کیف پولم گم شده، اینم گم شده، چمدونم رو پس بدین، و تو همین پروسه در نهایت ازش پول میگیرن و خیلی جالبه. حواستون باشه آدمایی که گیر اینها میافتن اسکل نیستن. فکر میکنم همین دوستمون برنامه نویس حرفه‌ایه، سالهاست که خارجه، آدمی تو لول من و شماست. شاکریم، برنامه نویس حرفه‌ای رو گفتم، سالها نیست خارجه. ولی در نهایت اون آدمی هم که این آدمو گول میزنه تخصصش این کاره، دائما داره روی این تمرکز میکنه، کلی به شما میتونه فکت نشون بده، حرف بزنه، روانشناسی بلده، هزاران نفر رو قبل از شما تست کرده، میدونه چه حسی دارین و اینجور چیزا. ماجرای آقایی رو میخوندم که یه خونه یه هتل تایمشر خریده که خب تو خارج خیلی مرسومه و یه ایده از کلاهبرداری دیگه. حواستون باشه شما ممکنه یه جایی پرواز کنین، دارین دنبال فرودگاه، دنبال تاکسی میگردین، یکی میگه تاکسی ارزون میخوای، تاکسی مجانی اصلا میخوای، یه رو فقط بیا با ما حرف بزن و به شما میگه شما یه روز ما تاکسی میفرستیم بیاد تایمشر ما رو ببینه، میبرتون یه هتل قشنگی، میگم شما اگه 10000 دلار بدین تا آخر عمرتون میتونین همه جای دنیا برین، تو هر جایی که ما قرارداد داریم برین هتل. ایده بعدی هم نیست دیگه، از هر 100 نفر یه نفر پول میده، بعد شما نمیرین و در نهایت سود رو اون میکنه. یک کلاهبرداری هستش که میاد به شما زنگ میزنه که شما تایمشر خریدین، خب بیاین بفروشینش به ما، یکی از تایمشر شما رو خیلی میخواد. این دوستمون 8000 دلار تایمشر خریده بود، یکی بهش پیشنهاد داد که من 16000 دلار ازت این رو میخرم. تو این پروسه کلاهبرداری ازش 600-700 هزار دلار پول گرفت تا بتونه اونو بفروشه. به نظر میاد کدوم اسکل درگیر این میشه، ولی واقعیت همینه که اینا بلدن چیکار کنن. بهش میگن بوتچرینگ د پیک، تیکه اولو که از شما کندن هی برش های جدید و خورد خورد از شما میکنن و شما چون ضرر کردین هی فکر میکنین باید یه خورده پول بدم که اون پول قبلیه برگرده و هی قاطی این ماجرا میشین و پلیس های کمی هم در دنیا در این مورد به شما کمک میکنن. خلاصه ماجرای عجیبیه. تشکر میکنیم از حمایت هامون. پاتریون های جدیدمون patreon.com/jadijadi رو احتمالاً میتونین بگردین. از فاکس معین علیرضا تو ماه گذشته اضافه شدن، ازشون ممنونم. این لیست خیلی دقیق نیست، من تو این خیلی بدم، بهترین حامیای من حامیان که تو پاتریون هستن ولی من توش بدم. البته هادی 170 یورو بیت کوین داده، از جمع پاتریون ها احتمالاً بیشتره در یک اضافه شدن ماهانه. تیم سانیستا 13 صدم لایت کوین داده، نمیدونم چرا اینقدر در چیز زیاد بود، البته منو خیلی خوشحال میکنه. اگه دوست داشتین jadi.ir/support اگه برین، کریپتوها هستن، کریپتو خیلی حال میده. میر محمدی 3 تا قهوه، محمد امین 5 تا قهوه، وای ای 100 تا قهوه داده و 100 دلار گفته تو یکی از پیشنهادات خیلی باعث شد من بتونم سود قابل قبولی در کریپتو بکنم، 100 دلارش رو بهت بهت میدم که خوشحال باشی، 100 تا هم قهوه داده. دوستان قرار نیست انقدر به من کمک مالی بکنی، من زندگی میگذره، شغل من برنامه نویسیه، درآمدم از برنامه نویسیه، با پولم تو زندگیم کار خاصی نمی کنم، ولی خب خیلی کیس با نمک بود، مرسی. وای محمد 1، آذر 1 و مصطفی. میریم سراغ پیام های آخر. مهتاب میخواست تولد دارا رو تبریک بگه، 5 تیر بوده، یه کوچولو دیر میشه، ولی خب دارا جون حق اعتراض نداره چون به حال تبریک داریم میگیم. آشنایی با دارا و اومدنش به زندگی مهتاب اتفاقی بوده که زندگی مهتاب رو قشنگتر کرده. زید درخشان منه، من از این کلمه زید خوشم نمیاد ولی مثل که مرسومه، من شخصی دوست دارم. دارا خیلی از شما، منظورش جادی و شنوندگان احتمالا، برای من صحبت میکنه، احترام قائل، مخلصیم و هیچ فرصتی برای یاد گرفتن در هر زمینه دریغ نمیکنه. اگه واقعا هیچ چیز دریغ نمیکنی الان برو بوس کن، خوشحال باش از اینی که هستیم جای امن آدم با پارتنرشه. آره محمد عظیم امین گفته تو زمینه ITSM که من نمیدونم چیه و مدیریت فرایندها فعالیت میکنه، شاید ITSADO نه اون نیست. آره DSM داشتیم، ITSM چیه؟ آره کد نمیزنم ولی تنهایی هم پشتیبان هم توسعه فرآیندی شرکت متوسط در دست دارم. ای ولبت محمد امین، توی هفته دوم تیر چند تا تولد دارم که تبریک بگو لطفا. تولد یاسمین رو تبریک میگیم، 9 تیر از طرف محمد امین. تولد تینا رو تبریک میگیم روز 13 تیر از طرف محمد امین. تولد محمد امین رو تبریک میگیم تو روز 13 تیر از طرف جادی و شنونده هاش. و همیشه دوست داشتنی باشین. محمد گفته چندین ساله که هم خودم هم پارتنرم تولد پروپا قرص تولد طرفدار رادیو جادی هستیم. لطف بزرگی میکنی. نه با بزرگ چیه، بچه ها لطف میکنن تا اینجا رو گوش میدن. تولد محدثه که 5 تیره رو تبریک میگه. مهندسه برنامه نویسه با استعداده و میتونه یکی از خفن‌ترین برنامه نویسهایی بشه که محمد امین دیده. محمد امینی که بگی یکی از خفن‌ترین هایی هستی که من دیدم، نه تو برنامه نویسی اوکی، تو پارتنر نکن. همایون گفته که سپاسگزار میشم، تولد دارا از طرف هامون و همایون تبریک بگی. از کوبونتو رفته اوپنسوزه با کیدی. من اوپنسوزه رو دوست دارم. کلن ایدم اینه که کسی که اون سمندره یا هرچی هست گکوه لوگوش باشه واقعا باحاله دیگه. آره. امیدوارم هم دیگر رو دوست ببینن. ابوالفضل گفته سلام جادی ابوالفضلم. همونی که تولد احمد رو با 6 ماه تأخیر تبریک گفت. این بار یکم زود اقدام کردم با 3 ماه تأخیر تولدش تبریک میگم. کم کم میفته روش. مسابقه مشهور آشیل و خرگوشه. سرعتش دو برابره، سرعت این نصف اون یکیه که آیا به هم میرسن یا نه. بله 6 ماه رو کرده 3 ماه. نکته مهمیه احمد جون تولدت مبارک از طرف ابوالفضل. درسته روز تولدتون نمیدونم کی هستش، اما داره نزدیک میشه. ولی حدوداً میدونم اسفند میشه. اسکول کردیم آره ابوالفضل. آره. ولی اینا مهم نیست، مهم دوستی و رفاقته. این درسته 6-7 سال با همین خواهد موند و رفیق رقیبم آهان دوست دخترش نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. بس پیچیده شد. میرم بعدی. میخواستم از طرف پادکست شما، از طرف سنا، مائده و صالح تولد ای گفتین کی؟ فاطمه که 13 تیره رو تبریک بگم. خلاق ترین و پایه ترین آدمی که میشناسم، کسی که شما رو با من آشنا کرده، منو با شما آشنا کرده، هر وقت توی ناراحته و تاریکی غرق شده، پادکست های شما نشونش میده دنیا تموم نشده. دنیا تموم نشده. اصطلاح خارجی اینه که ماهیای زیادی تو این دریا هستن. یه زندگی مهمل دوره همی هم داریم دیگه. بالاخره هم اینجا شروعش کردیم، یه جایی هم تمومش میکنیم. نگران نباشید. این فرمول خوشبختانه برای سنا هم جواب داده. ممنون که هستی و حالمون رو خوب. بله. خواهرش دو تا قاره اون طرف تره. دو تا قاره یعنی آسیا، اروپا، آمریکا. یا آمریکاست یا استرالیاست به نظر. نگران نباش. امیدوارم خوب باشی و خندون و خوش باشی فاطمه جون. اگر خواهرات سنا و مائده هستند و برادرت صالح. پیمان گفته برنامه مبتدیه، تو رادیو جادی تولد همسرش پگاه رو تبریک میگه که 14 تیره. امیدوارم سالهای سال کنار هم به رادیوهای قشنگ گوش بدی. به میان آرزوی درست، چون هم خوب با همین، هم رادیوی من هست، هم قشنگه. محسن آخریشه یه جورایی گفته تولد نیلوفر که بهترین دوست و عشق زندگیمه 11 تیره رو تبریک میگم. مبارک باشه نیلوفر. خوبه که محسن اینقدر دوستت داره. تولدت مبارک عزیزم از طرف محسن. امیدوارم توی زندگی همیشه خوشحال و سلامت باشی. من و نیلوفر در حال ساخت بازی هستیم که رابطمون با صحبت‌های ساخت بازی خودمون شروع شده. از روش بازی سازی من ندیده بودم، ولی مثل اینکه هست. اگه خواستی بازیتون به جایی رسید بفرست من بازی کنم. و من رفته بودم شیرینی بخرم. تو شیرینی فروشی بگین کی رو دیدم؟ نیرا رو دیدم، باباباش و مامانش. تولدش بود، اومده بودن یک کیک یونیکورن بخرن. نیرا تولد 6 سالگیت مبارک. و از اون گذشته اما سرو تقریبا 2 هفته شده ژاپنی ایرانیه و ما تولدش رو تبریک میگیم. اگر وقتی بزرگ شد هنوز چیزی به اسم رادیو جادی بود، بازم بهش تبریک کنیم. اما صرف تولدت مبارک. جادی بودم. رویتون رو حفظ کنین، بخندین، خوش باشین. حتی اگه بردنتون کلونتری به جرم شلوار روی ساق، از بالا تا پایین کلانتری هر وقت شما رو تنها پیدا کردن بهتون گفتن آقا واقعا ببخشید ما خودمون نمیخوایم اینجوری باشه، ما اصلا میدونیم این کار اشتباهه، بهشون بگین بخندین خوش باشین و جایی نباشین که جادی بودم. بخندین.